ایران را بشنویم. سرای سخن به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص شرح و تفسیر آیات سوره مبارکه احزاب. ایشان در ابتدا به آیات ابتدایی این سوره اشاره داشته و اهمیت مسئله تقوا در زندگی را ذکر می کنند. دکتر رفیعی در ادامه تقوای الهی و دوری از گناه را سبب عاقبت به خیری انسان دانسته و معتقدند اگر آدمی تقوا داشته باشد، خداوند از جایی که گمان نمی برد به او روزی خواهد رساند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. عرض کردیم به دنبال شکست ظاهری که تو احد پیش آمد و مسلمونا 70 شهید دادن، علی الظاهر کفار خودشونو پیروز دیدن، به خودشون اجازه دادن این جسارت رو بکنن، بیان خدمت پیغمبر و یه پیشنهادی بدن. آمدن عرض کردن به ما امان میدید حرفمونو بزنیم؟ پیغمبر بهشون امان داد. گفتن یا رسول الله، ما پیشنهادمون این است که دیگه دست از سر بتای ما بردار، بلکه از بتای ما تعریفم بکن، بگو اینا شفاعت میکنن، اینها حق وساطت دارن، ما هم دیگه با تو کاری نداریم، دیگه جنگ علیهت نمی کنیم، دیگه لشکرکشی نمی کنیم. دو طرفه، یه مقداری شما عقب بشین، یه مقداری هم ما عقب می نشینیم، که در واقع این رابطه یه مقداری رابطه به قول خودشون صمیمی بشه. پیغمبر وقتی این پیشنهاد بهشون شد، این آیه اول و دوم سوره احزاب نازل شد و 4 دستور به پیغمبر داد، که این 4 دستور رو من امروز معنا میکنم، که معنای این 4 دستور این است که پیغمبر ابدا نبادا سستی کنی، از اصول و مبانی عقب بنشینی. بتو که نمیشه به رسمیت شناخت. اگه معنای کوتاه اومدن اینه که ما بگیم بت رسمیت داره، حق شفاعت داره، این فدا کردنه، این کوتاه اومدن نیست، این مداهنه. اسم این هست مداهنه، ملاینه، تسامح در اصول. اینو نباید داشته باشی، مواظب باش. هرگز نسبت به دین، اصول، مبانی، حدود ما حق عقب نشینی نداریم. چرا حالا یه کسی نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته بخونه؟ این خوبه، مدارا میکنه اسلام. یه خانومی بدحجابه، قشنگ باش صحبت کن، اصولی باش صحبت کن، در دفع منکر خشن نباشیم، مردم رو خوب دعوت کنیم به معروف، اینا رو میگن مدارا. اما حالا اگر یه کسی بیاد بگه نه این روز رمضان رو 15 روزش میکنیم که شما اذیت نشید، یا آقای پیدا بشه بگه 15 روزشو میزنیم، این که نمیشه، این میشه همون مداهنه، سستی. ودو لو تدهن و یتفیتنون. آخه آمدن یه عده خدمت پیغمبر گفتن ما مسلمان میشیم ولی به شرط اینکه نماز نخونیم. شما این بالاخره سایر واجبات تو اسلام هر روزی نیست، خمس سالی یه باره، مکه عمر یه باره، حج واجب یه بار تو عمره، ما رمضان سالی یه باره، زکات یه مبلغ خاصی داره، اما نماز رو هر روز باید صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا. گفتن این یکی سخته، اینو از ما حذفش کن. پیغمبر فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فی، دینی که نماز توش نباشه دیگه دین نیست که نمیشه. ببینید من یه مثال ساده بزنم، شما یه وقت یه بنایی دعوت میکنی خونتو بسازه، بهش میگی من ندارم، با ما راه بیا، مدارا کن. میگه باشه، من میتونم کاشی درجه یک بخرم، مثلا متر انقدر، ولی برای شما کاشی درجه سه میخرم، فرقی هم نمیکنه، کاشی حالا اون دوتا خط داره، دوتا زدگی داره، لطمهی به خونت وارد نمیشه. میتونم کف ساختمونتو گرانترین سرامیک بزنم، میتونم موزاییک بزنم، با موزاییک هم حل میشه. این آقا میاد تو خونش به خانومش بگه حالا ما اگر فرش گران نداشتیم موچت انداختیم، لوستر نداشتیم لوستر نزدیم، آقا یه لامپ کن، اینا اشکالی نداره، بالاخره یواش یواش اینا حل میشه. اما نمیشه یه کسی به بنا بگه که یه ستون این خونه رو کم بذار، ما نداریم. یا شما بیا و مثلا فرض کنید که اینجا این شناژبندی رو، این سیمانش رو کم بذار، یا اینجا قیروگونی نکنین پشت بام رو، این ساخت، این اسمش خیانته، این اسمش عقب نشینی است، این اسمش در واقع لطمه زدن به مبانی است. مدارا اینه که آدم با روش خوب، رفاقت، دوستی دین رو تشویق کنه. خود پیغمبر هم همینطور بود. اما مداهنه اینه که آدم از اصول و مبانی کنار بیاد، به یکی بگه اب نداره، حالا شما مسلمان شو، نماز بخون، روزه بگیر، حالا شرابم خوردی اب نداره، از کجا میبخشی یکی سه خلیفه، شما چه کاره ای؟ حالا شما اگر مواتم بیرون بود اشکال نداره، به چه دلیلی؟ شما از کجا داری از حجاب کم میذاری؟ این پیام این آیه اینه، دقت بفرمایید. اولین آیه سوره احزاب عرض کردم خدا به پیغمبر 4 دستور داده، بعد از آنی که مشرکین به ایشون گفتن شما کوتا بیا، پشت سر بتای ما، جلو بتای ما حرف نزن، و قل لها شفاعه، بگو این بتا همچین بیخاصیت نیستن، شفاعت دارن، شفاعت میکنن. خب پیغمبر اگه این حرفو بزنه که یه چیزی تا اسلام نمیمونه، اصول و مبانی قابل عقب نشینی نیست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دستورای 4 که خدا به پیغمبر داد این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله. پس پیغمبرم به موعظه نیاز داره، خدا پیغمبر رو اینجا اول موعظه کرده، به ماها میگه اتق الله، تقوا داشته باشید، یا ایها الذین آمنوا اتق الله. اما اینجا اتق الله نیست، اتق الله است، مفرده، خطاب به پیغمبره، پیغمبر تقوا داشته باش، خدا ترس باش، قدرت حفظ و کنترل داشته باش. تقوا پلیس درونی است، تقوا قدرت خیشتنداری است، تقوا صیانت نفسه، تقوا مدیریت ترک گناهه. اگه یک کسی انقدر به خودش جرأت و اراده قویی داشت که بتونه صفر وایس نگاه نکنه به نامحرم، دروغ نگه، غیبت، اینو میگن تقوا. تقوا بازدارنده است، تقوا مانعه. البته خدا تو قرآن 2 راجع به تقوا صحبت کرده، یه جا میفرماید اتق الله حق تقاته، انتهای تقوا رو داشته باشید. دیگه آخر آخر تقوا اینه که آدم هیچی گناه نکنه، هیچی فکر زشت نکنه، هیچی معصیت نکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی میفرماید، البته این روایت هم هست، خب یه خورده سخت شد برای اصحاب. شما به دانش آموز بگی برو مدرسه معدل 20، مشکله. برو دانشگاه رتبه اول، برو عرض میکنم مثلا شما نمره آخرین نمره، خب ممکنه یک کسی نتونه 20 بیاره، نتونه رتبه اول بیاره. روایت داریم که علامه طباطبایی تو المیزان آورده که خدا تخفیف داد، فرمود اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید تقوا داشته باشید. باشه آدم 80% هم گناه نکنه خوبه، 70% هم گناه نکنه خوبه، اگه 100% نکنه به این میگن حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، برید رو نمره 20. اما اگه نشد اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید. من دو تا کد بهتون بدم، دو تا آدرس که ببینید تقوا چقدر مهمه. یک، تو دعای ندبه چی میگید؟ میگید امام زمان وقتی بیاد چجوری جامعه رو جمع میکنه، چجوری مردم رو متحد میکنه، چجوری جلو فساد رو میگیره، چه کار میکنه که تو جامعه امام زمان مردم عدالت رو رعایت کنن، مردم معصیت نکنن، مردم دور گناه نرن. این تو دعای ندبه است، همه تون حفظید. اینه جامع الکلمت علی تقوا، نمیگید اینه جامع الکلمت علی تقوا. آقایی که همه رو محور تقوا جمع میکنی، تقوای مردم رو تقویت میکنی که مردم گناه نمیکنن. والا به زور که فایده نداره، حال شما تو خیابون هم جلوی که گرفتی مثلا به خاطر شما موشو نذاش بیرون به خاطر شما، اما کاری کن تو خلوت هم گناه نکنه، کاری کن قدرت ترک گناه بهش بدی. اینه جامع الکلمت علی التقوا. این یک. دوم که روایت عجیبی است، رسول خدا فرمود نگید ما مسلمونیم، نگید ما اولیاء رسول خداییم، نگویید ما محب پیغمبریم، این کافی نیست. فرمود ولی ما، دوست ما، پیرو ما کسیه که تقوا داشته باشه. ببینید لا تقولوا ان محمدا صلی الله علیه و آله منا، نگید پیغمبر از ماست، این کافی نیست. لا تقولوا، اسلام اسمی فایده نداره، نگید پیغمبر از ماست. فوالله آقایان خواهران جوونا قسم جلاله خورده پیغمبر، فوالله ما اولیایی منکم، ما با هیچ که ارتباطی نداریم، اولیای ما دوستان ما نیستند، الا المتقین، والله لا اولیایی مننا ولا من غیرکم الا المتقین. بله، مگه خدا تو قرآن نمیگه انما یتقبل الله من المتقین؟ من یه فرصتی شد تو قرآن بعضی آیات رو جمع‌آوری کردم، حالا نمیخوام بخونم همشو. تمام کارای خیر خدا وقتی تو قرآن اسم میبره قبلش یا بعدش میگه تقوا، یعنی اون قدرت بازدارندگی، اون خیشتنداری، اون ترک گناه. ببینید صبر، ان تصبروا و تتقوا، صبر و تقوا. دو، احسان، ان تحسنوا و تتقوا. سه، اصلاحات، ان تصلحوا و تتقوا. مسجد ساختن، لمسجد اسس علی التقوا، مسجد باید بر اساس تقوا باشه. در یک کلمه خدا میفرماید همه مردم جهنم رو میبینن. ائمه ما این آیه رو که میخوندن گریه میکرد. امام مجتبی دیدن چند تا جوان روز عید فطر دارن شوخیای ناپسند میکنن. فرمودن اون آیه رو بلدید که خدا میگه همه وارد جهنم میشن، حتی مؤمنا، حتی آدم خوبا. بهشت رو همه نمیبینن ولی از جهنم همه عبور میکنن. گفتن بله آقا، آیهش رو بلدیم. ان منکم الا واردها، همه شما رو ورود میدن به جهنم، منتها برای مؤمن سرد میشه و ازش عبور میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم. قرآن میفرماید کسایی که میان محشر همه جهنم رو میبینن، یک گروه فقط نجات پیدا میکنن. ثم ننج الذین تقوا، کسایی که تقوا داشته باشن. خیلی موازه. چرا به خطیب جمعه میگن تو هر دو خطبه بگو اتق الله؟ چرا این همه امیر المومنین تو نهج البلاغه قوغا کرده راجع به تقوا؟ تقوا چجوری به دست میاد؟ با اراده، با عزم، با خیشتنداری، با مراقبت، با تعهد. یه جمله دیگه بگم، اینم خوب گوش بدید، مهمه، بعد برم سراغ مطلب دوم. آقایان، خواهران، تقوا اقسامی داره. من 5-6 قسمش رو اینجا نوشتم براتون میگم. فکر نکنید تقوا یعنی فقط گناه مثلا دروغ نگفتن و غیبت نکردن. خوب دقت کنید اقسام تقوا رو من براتون بگم. 1، تقوای مالی. مگه ما تقوای اقتصادی هم داریم؟ بله. قرآن میفرماید اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا. تقوا داشته باشید، ربا نخورید. پس کسی که میخواد پرهیز از ربا کنه و لقمه حرام، باید تقوا داشته باشه. اتقوا الله، تقوا داشته باشید، اون وقت از ربا پرهیز کنید. اینو میگیم تقوای مالی. تقوای مالی اینه که مؤمن مال حرام نخوره، سهم خمس تو زندگیش نباشه، ربا تو زندگیش نباشه، رشوه تو زندگیش نباشه. این دزدی ها، اختلاس ها، این عرض میکنم گاهی بیبندوباری های مالی که متاسفانه افراد هی یک دیگر رو به اون متهم میکنن، که انشالله هیچ کدومش درست نباشه ولی بالاخره بخش هایش مستنده، اینا همش از بیتقوایی است. تقوا اگر کسی داشته باشه، این حقوق رو نمیگیره، این اختلاس رو نمیکنه، کم کار نمیگذاره. این 1، تقوای مالی. 2، تقوای گفتاری. من میخوام الان حرف بزنم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این حرف تو بحث‌های سیاسی خیلی مهمه. مردم تقوا داشته باشید، درست حرف بزنید. آی خونه فلانی انقدر میارزه، آی زندگی فلانی. اینا حرفایی که فردا قیامت یکی یکیشو باید جواب بدید. این 2 تقوای گفتاری. 3، تقوای خانوادگی. حالا دیدید تقوا چقدر اقسام داره؟ فقط تقوا توی ترک گناه‌های بزرگ نیست. نه، فرمود، قرآن می‌فرماید امسک علیک زوجک و تقلا. نسبت به خانوادت هم تقوا داشته باش. بی خودی طلاق نده، بی خودی ایراد نگیر، دختر مردم آزار نده. زنداری هم تقوا میخواد. اگه کسی تو زنداری تقوا داشته باشه، سوء زن به همسرش نمیورزه. بعضی ها اینطورن، متاسفانه الان بدگمانن، خانواده هاشون میان به شما گله میکنن. بعضی ها نسبت به خانواده ها بی‌انصافی میکنن، جوانی این خانواده، قالیبافی این خانواده، سختی و مستعجری این خانواده رو با خودشون فراموش میکنن. حالا یه خورده وضعشون بهتر شده، دیگه این خانم رو تحویل نمیگیرن. اینا بی‌تقواییه. ببینید، تقوای در خانواده. 4، قرآن میفرماید تقوای قضایی. میخوای یه نظری بدی، قاضی محترم، میخوای حکم کنی. یکی از مهمترین مراکز تقوا دادگاست. قرآن می فرماید اعدلو، قضات مردم تقوا داشته باشید. هو اقرب للتقوا. ولی مواظب باشید وکلا، قضات، پرونده های قضایی، رعایت حدود، رعایت تقوا. اگر تقوا باشد مردم خطای مالی نمی کنن، آیشو خونده. اگر تقوا باشد گفتار ناپسند ندارن، آیشو خونده. سوم، اگر تقوا باشد تو خانواده حرف بی ربط نمیزنه مرد، زنشو آزار نمیده، بهانه جویی نمیکنه. چهارم، اگر تقوا باشه دادگاه های ما، عرض میکنم مراکز قضایی ما، عدالت رو رعایت میکنن. پنجم، تقوای سیاسی. تقوای سیاسی اینه آدم از کسانی تبعیت کنه که صلاحیت دارن. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خب بیش از این شما رو تو این بحث معطل نکنم، یک جمله دیگه بگم از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. یه آیه تو قرآن همتون شنیدید، آیه دوم و سوم سوره طلاق. تو روایات هم داریم کسی این آیه رو بخونه، بهش به اصطلاح تمسک کنه، رزقش زیاد میشه، مشکلاتش حل میشه. دیدم بعضی عزیزانم گاهی این آیه رو مینویسن تو مغازه‌شون، تو تاکسیشون نصب میکنن. این حدیث داره که نوشتنش هم وارد شده. این آیه، آیه دو و سوره سه سوره طلاق، که رسول خدا به ابازر فرمود، فرمود ابازر یک آیه‌ای تو قرآنه، اگه مردم اینو بگیرن زندگیشون درست میشه، اگه مردم به این تمسک کنن مشکلاتشون حل میشه. یا ابازر لو ان الناس اخذوا به هذه الآیه. اگه مردم این آیه رو بگیرن، نه فقط بخونن، بنویسن، یعنی عمل کنن، لکفتهم. آیه همین آیه ایست که همتون حفظید، من یتق الله یجعل له مخرجا. اگه کسی تقوا داشته باشه گیر نمی کنه. تو مسائل سیاسی را رو پیدا می کنه، تو فتنه ها را رو پیدا می کنه، تو شبهات راه رو پیدا می کنه. اینه که تو روایت داریم مخرجا من الفتن، مخرجا من الظلم، مخرجا من الشبهات. این مخرج معناش اینه، اگر کسی تقوا و خدا ترسی و خیشتنداری داشت، گناه نکرد، خدای نورانیتی بهش بده، راه رو تشخیص بده. من یتق الله یجعل له مخرجا. روزیش هم دو جور بهش میده، یه روزیه که کار میکنه، خب اون که وظیفه به هر حال کاریشه، حقوق میگیره، کاسبی میکنه. یه روزیایی هم بهش میده که خودش خبر نداره، و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما دو جور روزی داریم، روزی یحتسب، آدم روش حساب کرده، این کارمند میگه این ما 2 میلیون حقوق من، خب این روزی مشخص. یه روزیایی داریم لا یحتسب، رزقای معنوی، رزقای خاص. تقوا این دوتا رو تو زندگی شما میاره، مخرج و روزی لا یحتسب. مخرج یعنی خروج از فتنه، خروج از شبهات، خروج از سختی ها. انشاءالله خداوند به هممون این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید. از این 4 دستوری که خدا به پیغمبر داده تو سوره احزاب، یکیشو گفتیم، یا ایها النبی اتق الله، پیغمبر تقوا داشته باش. دو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، از کافر و منافق هم اطاعت نکن، ول کن. دشمن دشمنه، منافق منافقه. سادن اون کسایی که دشمن و دوست میپندارن. قرآن میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. چرا؟ ممکنه یه وقت انسان با دشمن سر میز مذاکره هم بنشینه، اب نداره، قوانین اجازه بده، ضوابط اجازه بده. پیغمبر اکرم با مشرکین تو حدیبیه نشست سر میز مذاکره کرد، عیب نداره. اما بدونید هیچ وقت دشمن دلش به حال شما نمی سوزه. دشمن میخواد سر به تن شما نباشه، دشمن میخواد این کشور نباشه، میخواد اسلام نباشه. شما فکر کردید دشمن این آقا رو قبول داره و یکی رو قبول نداره؟ نه، دشمن دشمنه. ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. خب بقیه این آیه انشاءالله باشد برای روزهای آینده. خدایا هممون رو به نور قرآن نورانی بگردان، دلهای ما رو با قرآن آشنا بفرما.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص شرح و تفسیر آیات سوره مبارکه احزاب بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به خیر و نیکی باشه. انشالله که پنجشنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. ممنونیم که همچنان با شبکه رادیوی ایران همراه هستید. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به پایان بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. خیلی متشکریم که همراه ما بودید و شنونده برنامه‌های خودتون از این شبکه رادیویی. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخر هفته بسیار خوبی برای یکایی که شما عزیزان آرزو می‌کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم همچنان برنامه‌های خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال کنید. روزگاران خوشی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.